بدم بهشون دیگه.
باش
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تا اینجا اومد که یک بحث لزوم وجود موضوع بود که طبعاً مرحوم امام وجود موضوع لزومش رو قبول نکردیم. بعد بحث دوتا راهی بود که برای به دست آوردن موضوع بود، یکی راه عوارض ذاتیه موضوعات مسائل بود و یکی راه کلیه طبیعی که موضوعات مسائل افرادش بشن. در مورد راه اول طبعاً مرحوم امام باید گفتیم که مثلا عوارض ذاتی از علوم برهانی خارج بشن، وارد علوم غیر برهانی بشن، حالا چه حقیقی و چه حتی اعتباری، این وجهی نداره. چه برسه به اینکه بخوام توسعه بدیم، علاوه که توسعه‌ای هم که آخوند داده ولو جامعیت رو درست کرده ولی مانعیت را به هم زده. یکی هم راه کلیه طبیعی و فرد بود که اونم طبعاً مرحوم امام گفتیم که به اصطلاح این در همه جا نیست، در بعض جا قابل هست. بعد بحث تمایز علوم مطرح شد که اونجا طبعاً مرحوم آقای تبریزی گفتیم در علوم عالی تمایز با غرض و در علوم اصالی با موضوع، و گفتیم وقتی بگیم تمایز در علوم عالی با غرض، نه اینکه با موضوع هیچ وقت نمیم تمایز دارم، بحث بوده که مقنبه به کاره، یعنی اگر غرض یک غرض میگفت این تحت غرض علمی بود، تحت موضوعش نبود، یا تحت موضوعش بود تحت غرضش نبود. اینو تو این علم بیاریم یا نیاریم این تعیین کننده است که اون در عالی ها غرض و در اونجا موضوع. من غرض هم منظورمون غرض شخصی نیست که از یه شخصی به شخص دیگه فرق کنیم، باز اون غرض طبیعی و ذاتی است که در طبیعت علم وجود داره، بحث یه فرد به فرد است. تمایز رو مقرر شد. بعد مرحوم آخوند بحث تداخل رو مطرح کرد که در واقع همه هم مثل هم آخوند تداخل العلوم این بعض مسائل را بیدید از این رفته بودن و حتی واقع شده بیدیدن، ولی تداخل العلوم فی تمام مسائل را دعید بیدونستن. ولی آقا اگر هم یه جای پدید بیاد جایی یه علم تبدیل می کنید که هر دو غرض را تبدیل. بعد از اون بعض اشکالی بود که آخوند به تمایز علوم و موضوعات و محدودات گرفت، گفت در این صورت هر علمی، بلکه هر در این صورت هر علمی در هر بابی، بلکه هر مسئله از هر بابی باید علم مستقلی بشه، چون موضوعاشون با هم بگید فهم میکنه و هم تو محمولا هم با هم فهم میکنه. اینجا هم دیروز گفتیم که اگر مقصود اونها موضوع و غرض از مسئله باشه هم درسته، ولی وقتی که بعض از موضوع و محمول علمه دیگه این حرف قابل قبول نیست. این هم گذشت. در جمله آخرش این بود که گفت که چون کارهای تمایز رو با غرض انجام میدیم، بنابراین ما اگر موضوع علم هم عنوان خاصی و اسم مخصوصی نداشته باشه مشکلی ایجاد نمی کنیم. کل ما یکونو مفیدنده به قرض رو بگم موضوع ایجاد اشکالی داره. گفتیم چون دوتا دلیلی که برای موضوع بود، یکی عکس قاعده الواحد بود و شما اون رو به آوردن دو قرض برای اون اصول به هم زدید این رو اجرا میشه، و دیگری واسه تمایز بود که تو اون رو به قرض دادید، یه نباید بگید رب ما لا یکونو موضوع علم عنوان خاص و اسم مخصوص، و دیگه رب ما لا یکون للعلم موضوع هستن بالاتر. بعد از این مرحوم آخوند یه جمله داره میگه و قدر قدح به ذالک، قدر قدح به ذالک ان موضوع علم الاصول هو الکلی المنطبق علی موضوعات مساله. این رو درست شد؟ این حرف آخوند که میگه قد این قده هم اشکال میشه، کجا این قده هم نمیان بدی، کجا این قده هم به ذاله که موضوع موصول کلی منطبقه نمیان قده، چرا نمیان قده؟ ببینید شما دو تا راه برای موضوع دادید، این دو تا راه های شما با هم نمیسازه. شما یه دفعه باید گفتید عوارض ذاتیه باشه بعد رو توسعه دادید، یعنی گفتید کلیه طبیعی بر موضوعات فرد باشید. یه سری مسائل ها هستن که عوارض ذاتی هستن، کلیه طبیعی و فرد نیستن. یه سری مسائل ها کلیه طبیعی و فرد هستن ولی عوارض ذاتی نیستن. کجا علم بدن؟ مثال معروفش خود مرحوم آخوند در ابتدای بحث مقدمه واجب، این اشکال هستش مولای تبریزی را خواستید ببینید، خود مرحوم آخوند در ابتدای بحث مقدمه واجب تصریح میکنه، میگه اگر کسی بگه بحث در مقدمه واجب روی وجود ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ضمن مقدمه است، اگه بحث روی وجود ملازمه باشه این میشه بحث اصولی. درست یاره؟ خب یه وجود ملازمه کانه تامه میشه یا کانه ناقصه؟ تامه. به تعبیر فلسفیش هنیه بسیطه میشه یا هنیه مرکبه؟
بسیطه.
بعد عوارض ذاتیه مقصدش چی بود؟ احوال الموضوع بود. این اصلا مقصد اون احوال الموضوعی که بر موضوع حمل میشوند یا عارض ذاتی هستند یا عارض غریب. مقصد احوال الموضوع بود، یعنی کانه ناقصه بود. بنابراین بحث کانه تامه اصلا توی مقصد عوارضی که میخوان تقسیم بشن به ذاتی و غریب قرار نمیگیره. حالا اگر بگیم موضوع موصول کلی منطبق بر موضوعات مساله هست، بعدم مثل آقای بروجردی بگیم اون کلی حجت شأنیه است، خب یه فردش هم میشه این وجود و ملازمه بین از مقدمه و ضمن مقدمه، بین وجود و ضمن مقدمه و وجود مقدمه. در حالی که اگر ما بگیم موضوع امقار عوارض ذاتیه موضوعات مسائل معروضش بشه موضوعه، این اصلا مقدمه واجب رو در بر بگیم
نمیگیره.
پس بنابراین این دوتایی که گفتی با هم نمی‌سازن. چطور میگه قدر قدر همه ذالک ان موضوع علم الوصول و کلی المنتبه؟ این اشکال شهید صد هم داره، عاشق جواد هم داره، خیلی ها دارن. به داره بیانی که میگه من عاشق جواد آیه شهیدی هم داره توی همون تغییراتش کلان هست. این اشکال اون ما طبعا کلیت اونو میگیری 60% اونو میگیری جزوه هست میگیری. حالا دیگه سر درس چه اتفاقی میفته من نمیدونم، کمتر بگیر وقت بیشترش کنیم، ولی با اونی که جزوه هست تعمیدی دیگه 60% تو این اشکال اونجا هم هست. پس حالا یه جایی تو اتخاذ نتایج فرق میکنم، مثلا ایشون قول امام رو قبول کرد نکرده، ما قبول کردیم مثلا اینجوری داریم، یا تفکیک بین عالی و عصایی رو قبول نکرده ما قبول، ولی کلیت هم دیگه. این اشکال اونجا هم هست که خدمت شما عرض و تو که بگید قدر قدر به ظالم، کجا این قدر هست؟ الان مقدمه واجب ملازمه مقدمه واجب به خودت معترفی اصولیه، این کانه تامه میشه، کانه تامه جز احوالات موضوع قرار بگیر
نمیگیره
وجوده. در نجه اصلا تو مقسم عوارض به ذاتی و غریب نیست. پس رو راه اول این باید خارج بشه، رو راه دوم باید داخل بشه. مثلا این قدم قدم شما رفت تمامی روشنه؟ یعنی مازکرمان ازارش نیست،
مازکرمان یه چیز هم اول ما در
ارزادی رو گفتن راجب موضوع علم آخون چیکار کرد؟ دو تا راه برای موضوع رو گفت، نگو فقط راه عوارض ذاتی رو توسعه
عوارض ذاتی رو دارن مماشاتن به مشهور و قدما گفته بودن، بعد میان انگار میل میکنن به همون بحثی که موضوع رو غرض مشخص
میکنن. الان اینجا تو عبارت دیده بگیم یه قدر قدر بزاله ان موضوع علم الاصول هو الکلی منطبق على موضوعات جمیع موضوعات مسائل
که ظهور در راه دوم
داره. بله، ولی خب تنافی وجود داره بین راه اول و دوم. شما دفاعتون از آخوندی بود، آخوند توی جسم کاری به اون دوتا نداشتی، از راه غرض پیش رفت. ما بگیم این با عبارت نمی‌سازه، بگیم قدر قدر بذاره که ان موضوع علم الاصول هو الکلی منطبق على موضوعات مسائل، پس از راه غرض نمیگه، داره خود موضوع رو میگه.
و هر کدوم از اون دو تا باشه این اشکالی که بخواد با عرض ذاتی اشکال بکنیم،
اشکالی که اون دو تا با هم تفاوت دارن،
اون اصلا شما دارن قبول کردید که ذکر آخوند
من هنوز هم قبول دارم این جمله ایراد داره. این که الان میگه قدرن قدر هر بزاد کند به موضوع علم الاصول ایراد داره. آخود مگه نگم تماس به قرصه، مگه نگم موضوع مهم نیست. نباید بگم موضوع علم الاصول کلی و منطبقه، چون لزومن کلی و منطبقه هم نیست. این حرف سر این جمله است. این اشکال سیاهی تعبیر نکردم تو جزوات شما هست، به نظر ما هم باید. بعد از این که اینو تمام میکنه آخود یه مطلب دیگه میگه که ما اینم بگیم، حتی اینو در حد تدریس کفایه و کتابای اصولی میگم، چون این قسمی که الان خوب میگه ثمره‌ای نداره توی با توجه به بحثای اصولی، ولی برای اینکه چون تو کتاب اصلا خودم وقتش مغلقه، فردا جای خاصی تدریس کنید بدونید چیکار بکنید، اینا رو با آدرس بهتون میدم که بعد تا اول تعریف برسید. عمده مباحث از تعریف شروع میشه که تعریف علم اصول، مایز علم اصول از فقه، وچه مواجه قواعد فقهی و اصولیه. بعد اینا رو دیگه زیل تعریف، هم آقای شهیدی زیل تعریف ها مورده به طبع شهید سر، هم شاید جاش جای خوبی باشه، هم زیل تعریف باید دیگه هم رو از فردا شد. نکته ای که اینه بعد از اینکه این عبارت رو آخود بیه که بشه اشکال کردی، یه حمله میکنه به اونهایی که موضوع علم و اصول را ادله اربعه گذاشتن. به لحاظ تاریخی صاحب معالم که مال دوره صفویه است، شاگرد مقدس اردبیل، ایشون تصریح کرده تو معالم که موضوع علم اصول ادله اربعه است. ادله اربعه این چه؟ این کتاب و سنت و اجماع و این تو کجا بود؟ معالم. در این ترتیب که من میگم یه جلو مطلب ساده میشه. خواستی اگر درس بدید این تیکه رو که الان اینجا میگیم جمله جمله نخونید توضیح بدید، به ترتیب تاریخی بگید، ولی تا آخر میاد مطلب معلوم. صاحب معالم گفته موضوع علم اصول ادله اربعه است. بعد از صاحب معالم تو کتابای اصولی که مثل قوانین و فصول و اینا هست، بس میاد سراغ این که این ادله اربعه به ماهیه هیه موضوع علم اصول یا ادله اربعه به ماهیه ادله موضوع علم اصول هم بحث داغی هم میشه. در قوانین میگه ما بعد این ادله اربعه رو بگیم به ماهیه ادله، نگاه کنید آنجا یعنی خارج معالم رو ببینیم خیلی هم نیست، بعد قوانین رو ببینیم، بعد فصول رو کفایه هم که دارید دیگه، بعد کفایه حتی تقرات میرزای شیرازی و مطالع شیخ هم هست، حالا یه نرم افزار اصول داشته باشین همه اینا توش هست. میرزای گمی گفته نباید بگیم ادله اربعه به ماهیه، ولی به ماهیه ادله. چرا؟ چون ادله اربعه که کتاب، سنت، اجماع هم، بعد ما تو اصول از حجیت کتاب بحث میکنیم، کلام بحث میکنن، ما بحث میکنیم تو اصول از حجیت سنت بحث میکنی؟ بازم نه، بازم کلام بحث میکنم، عقلم باز حجیتش بحث میکنم. اگر ما بگیم کل ادله اربعه بر این مباحث کلامی هم که مربوطه به ادله اربعه هم باید بیان تو اصول، در حالی که اصولی نیستن. درست شد. در طرف مقابل صاحب فصول میگه نباید مثل میرزای قومی، رضا میرزای قومی میگه ادله اربعه به ماهیه ادله، یعنی بعد الفراغن دلیلیت ها، که نه اثبات دلیلیت و عدم دلیلیت مال کلامه. بعد از کلام ما میگیم حالا اینایی که دلیل بودن در کلام، حالا بگیم چه احکام فقهی ازشون استفاده میشه. یعنی ما ادامه کار کلامی، حالا اگه یه جمع کلام کم و کسری داشت ما خودمون مورد مبادی بحث میکنیم، ولی بحث ما بعد از کلام شروع میشه. این کلام میرزای قومیه در نمون. صاحب فصول در کتاب فصول، برادرش مورد این نقطه کم داره، فصول صاحب فصول در کتاب فصول گفته این حرف میرزای قومی غلطه. چرا میگیم به ما یه ادله؟ چون اگه بگیم به ما یه ادله میشه بعدا فراغن دلیلیت ها، بعد بحث های ما راجع به حجیت استصحاب حجیت براعت، حجیت قادم ملازمه بین عقل و نقل، حجیت خبر واحد، اینا همه از علم اصول میره بیرون. چون اینا همه رو خود حجیت هست، نه بعد الفراغن حجیت ها. اگر ما بگیم به ماهی ادله، یعنی بعد الفراغن دلیلیت ها. خب بعد این هم باده لذا دعوا شدی چکار کنم؟ هر طرف هم بیرب نمیگه. اون میگه اگر نگم به ماهی ادله، حجیت کتاب و سنت و اینا هم بیاد تو اصول داری که نباید بیاد، مانعیت اغیار به هم میخوره. به ماهی احیایی ها میگن اگه به ماهی احیایی نگی، به ماهی ادله بگی، جامعیت افراد به هم میخوره. این تا اینجا اینو فهمیدی؟ حالا یه چیز بهتون بگم، سید مرتضی هم به این گرفتاری دچار شده. سید مرتضی تو زلیه میگه موضوع الوصول دو چیز است، رسول ظاهری، رسول باطنی. رسول باطنی عقل است، رسول ظاهری خب رسول الله بود، در غیبت میشه کتاب الله و فطرتی، اینا موضوع الوصول. بعد که میاد وارد مباحث بشه، اینه خب یه سری بحثای کلامی عصمت و اینا میاد تو اصول و اومده. شما اگر ذریعه سید مرتضی رو بخونید، بعد جاش نمیدید دارید کلام میخوانید یا اصول. مثلا حسن و قف عقلی رو شروع میکنه بحث کردن، دعوای با اشاعره رو مطرح میکنه، اینا همه اصلا کلامیه دیگه، اینا همتون ذریعه هست. این که بعدی آمدن گفتن که آقا ذریعه معنام نیست اصول یا کلام، ریشهش همین بوده. این کلمه ادله اربعه رو سید مرتضی نداره، اربعه نگفته، ولی خب ادله داره، رسول داره. بعد که میاد رسول میگه، چون ذاتش رو میگیره، مباحث کلامی هم میاد. خلاصه اینجوری شده بوده، دوستان اگر به ماهی ادله بگیم، جامعیت به هم میزنه. جامعیت رو میاد درست کنیم، به ماهی احیه بگیم، مانعیت به هم
میزنه.
برای شده؟ مانعیت
و جامعیت.
به ماهی ادله بگیم، جامعیت به هم میریزه. چون بحث حجیت استصحاب و براءت و اینها که در علم و اصول هستن، باید بگیم از علم و اصول خارج بشه. به ماهی احیه میگیم که این مباحث حجیت بیاد تو تعریف، از اون بر حجیت کتاب و سنت و اینها و بحث اصول و همین هم که کلامی هم اون هم بیاد، داری که نباید بیاد. آن خود وقتی به این بحث میرسه، میگه آقا اصلا اشتباه به ماهی احیه و به ماهی ادله نید، اینا رو چیز کنیم درست بگیم کنار هست، مشکل اساسی تره. اون ادله اربعه ای که صاحب معانی گفت همون غلط بود، یا حالا سید مرتضی رسولی که گذاشت همون غلط بود. ادله اربعه نباید بگیم، نه اینکه رو بشیم بحث کنیم به ماهی احیه یا به ماهی ادله. اصلا ادله اربعه نباید بگیم. چرا؟ ادله اربعه چه بینی به کمرش خورده که نباید بگیم؟ گفته مگه شما نمیگفتی که موضوع علم باید معروض عوارض ذاتیه ای باشه که اونا بشن موضوعات مسائل؟ مگه نمیگفتید عوارض ذاتی موضوعات مسائل بشن معروضشون بشه موضوع علم؟ نمیگفتید دیگه، درسته یا نه؟ اینجوری هسته نیست؟ خب حالا آیا ادله اربعه معروض موضوعات مسائل علم و اصوله؟ مگه ما در علم و اصول خبر الواحد حجتان نداریم؟ مگه اهل اجماع و حجتان نداریم؟ مگه مباحث تعادل تراجیح رو نداریم؟ مگر مباحث خبر واحد رو نداریم؟ نه، همه تو علم و اصول هم. حالا آیا اینا عوارض ذاتی ادله اربعه هم؟ مثلا مباحث الفاظ، یه مسئله شو بگید الامر و ظاهرون فی الوجود، موضوع مسئله که امر، آیا امر از عوارض ذاتی کتاب؟ نسبت امر با کتاب چیه؟ بلوحج. شما که بلوحج رو از عوارض ذاتیه نمیدانی، درست رو مسئله خودتون، بنابراین خراب میشه، مباحث الفاظ خراب میشه. خبر الواحد حجتان خراب میشه، تو موضوعش که خبر واحد، بعد خبر واحد کتاب اجماع عقل سنت اونم نیست، چون سنت نقل قول و تقریر معصومه، ولی خبر واحد حاکی از نقل قول و بگید تقریر معصوم، پس خبر واحد سنت هم نیست، پس ایش گفتی حالا ببینید خبر واحد اونجا از علم اصول خارجه، نمیشه بگید. همینطور الاجماع و حجت ها درست گفتید ادله اربعه، ولی ما در شیعه ادله اربعه نداریم، سید مرتضی قشنگ گفته بود، چون اجماع تو شیعه منبع فرعیه، اونی که در از حجته قول و فعل و تقریره. حالا آیا اجماع قول و فعل و تقریره؟ بازم نیست، حاکی از اوست. اینا همه میرن بیرون. بنابراین اصلا ادله اربعه را از اول نباید بگویید، که اگر بگویید حرفای قبلی خودتون رو رد کرد. این اشکال ها روشنه این؟ همه شیخ انصاری در مطاره به این بعد، شیخ انصاری به این بحث پرداخته بود و از عبارتی که در بحث خبر واحد هم در رسائل و هم در مطاره برمیاد به دست میاد که چجوری به این اشکال جواب داده بود، چجور جواب میداده شیخ انصاری؟ اونی گفته؟ بر میگرد اونده تو خبر واحد بحث میکنیم به ای خبر انتوس به تو سنده، تو تعادل تراجی هم بحث میکنیم به ای خبر این المتارزه میگید تثبت السنه، وقتی که اینطوری میگیم تثبت السنه میگیم، پس خبر واحد هم برمیگرده به سنه، تعادل تراجی هم برمیگرده به سنه. روشنه؟ در تقریرات درس میرزای شیرازی آمده است که وقتی که میرزا اینو قول شیخ را نقل میکنه کسی اشکال میکنه به اینها، حالا کی اشکال میکنه که ننوشته، شاید خدا خود بوده، ولی به هر حال یکی اشکال میکنه.
ظواهر چطور بنده؟
ظواهر رو نگفتی، شیخ راجع به ظواهر چیزی گفت، ولی آخوند از همون استفاده. اینطور اشکال میکنه تو درس میرزا که این جواب جواب بحث ما نمیشه. ما نمیگفتیم خبر واحد هیچ ربطی به ادله اربعه نداره، که تو بگی ربط پیدا کرد. ما نمیگویم تعادل تراجی ربط به ادله اربعه نداره، تو بگی ربط پیدا کرد. بعضی ربط داشتن نداشتن نبود، بحث این بود که قرار بود موضوع علم معروض بشود برای عوارض ذاتیه ای که موضوعات مسائل هستند. این بود و بیان شیخ انصاری عوارض ذاتیه ای درست نکرد، چون اصلا اینی که شیخ گفت عوارض ذاتیه نیست، به ای خبر انتوس بود سنه، یعنی وجود سنه، وجود سنه میشه کانه تامه، حلیه بسیطه، اصلا از مقسم عوارض ذاتیه و غریبه خارجه. پس شیخ اصلا انگار یه چیزی ما یه اشکال کردیم، شیخ ولی یه جای دیگر رو حل کرده. اگه ما میگفتیم خبر واحد ربطی به ادله اربعه نداره، تو بگو نه ربط داره، داریم میگیم به ای خبر تسلس سنده، میگفتیم تعادل تراجی به ادله اربعه ربط نداره، تو بگو نه ربط داره، به ای متعارضن تس به تس سنده. این خوبه، ولی ما که اینا رو نگفتیم، ما گفتیم موضوع علم باید معروض بشه برای عوارض ذاتیه که موضوع مسائل باشن، ما اینو گفتیم. شما عرض ذاتی درست نکردید، چون این که تو میگی اصلا از مقسم عوار ذاتیه خارج. این اشکال توی تغییرات درس میرزا آمده، درست تا اینجا. میرزای شیرازی به این اشکال دو جواب میده مجموعاً، یه جواب علا مبنا قوم میده، یه جواب بنابر مبنای خودش. بنابر مبنای قوم میرزای شیرازی اینجور جواب میده، میگه که اینی که شما میگید به ای خبر این تثبت سنه از مقسم عوارض ذاتیه خارجه، مطلقه که تثبتو برای وجود واقعیه، وجود واقعی سنت میشه کانه کامه. در حالی که اون استاد ما که میگه بعی خبر تثبت سنت، منظور ثبوت واقعی نبود، چون اصلا معنا نداره ثبوت واقعی. آیا وجود واقعی قول و فعل و تقریر معصوم تابع سخن زراره است؟ اگر این قول از لبهای معصوم خارج شده باشه، به قولهای تبریز لبان مبارک خارج شده باشه، اینجا قول معصوم هست. حالا چه زراره اونو برای ما حکایت بکنه، چه 70 سال سیاه حکایت نکنه. وجود واقعی سنت اصلا تابع خبر واحد نیست. اونی که مستاد ما گفته به ای خبر تثبت سنت، یعنی به ای خبر تثبت تعبدن از سنت، نه تثبت واقعا. تثبت واقعا میشه کانه تام از آرزاتی نیست، تثبت و تعبدن که از آرزاتی هست، چون دیگه کانه ناقصه هست. تثبت واقعا حجیت، حجیت کانه ناقصه است. این جواب اول میرزای شیرازی بوده در تغییرات. معلومه؟
تغییر
یعنی
میشه
کانه ناقصه؟ آره، این میشه حجیت. حجیت دیگه وجود الخبر نیست، وجود سنت نیست، حجیت.
یعنی از سنت تثبت و خبر؟
نه، چی؟ از سنت و تثبت و تعبدن به خبر واحد، خبران واحد حجتون فی اثبات سنت. اینطوری میشه مرحوم آخون به این جواب میرزا جوابی میده. چی میگه مرحوم آخون؟ مرحوم آخون میگوید حجیت، ثبوت تعبدی یعنی حجیت، این عارض بر خبر واحد میشه. بله مقصد عارضاتی میشه، ولی عارض بر کی میشه؟ خبر واحد میشه، نه عارضه بر سنت. ما میخواستیم عوارض ذاتیه برای ادله اربعه بشه، این موضوع مسائل عارض ذاتی بشه بر موضوع علم. ما هم میخواستیم ثبوت تعبدی عارض میشه، ولی نه بر موضوع علم، بر خبر واحد عارض میشه. برای اینکه این درست بشه، بعد عارض شما عارض بر ادله اربعه بشه، در حالی که حجیت عارض بر کی میشه؟ بگید خبر واحد میشه، نه بر سنت. بنابراین اگر ثبوت واقعی باشد که البته نیست، اصلا جز مقصد عوارض ذاتیه نیست. اگر ثبوت تعبدی باشد تو مقصد عوارض ذاتیه، بگید هست، ولی عوارض ذاتیه خبر واحد، نه عوارض ذاتیه موضوع علم سنت واقعی. لیکن قرار بود عوارض ذاتیه موضوع علم بشه. این هم حرف آخ، این هم فهمیدی؟ روشنه؟ حالا ما هم حرف خود رو بزنیم.
تکیه ها
اگه ثبوت تعبدی باشه عرض ذاتی میشه، ولی نه عارضه بر موضوع علم، عارضه بر خبر واحد، که خبر واحد حجت یاره، خبر واحد سود قبول داره. معلومه؟ خب اینا رو فهمیدیم. حالا یه نکته هم عرض کنم، روی نکته که میگم فکر کنم. ببینید تو عبارت شیخ کلمه حجیت که نبود، بحث واقع و تعبد هم گفت به ای خبرن تثبت سنت، روسته بیشتر از این که نبود. تثبت واقعی قطعا منظور شیخ نبوده، چون به قول اصفهانی وجود واقعی سنت که تابع خبر واحد نیست، تثبت تعبدی بود. اما این که تثبت تعبدی یعنی حجیت، اینه که اصفهانی شیخ نگفته بود، اینو میرزای شیرازی اینجوری معنا کرد و آخوند هم بهش اشکال کرد که حجیت عارضه بر خبر واحد، اینجوری هست یا نه؟ و به نظر میاد، حالا والله العالم، که اینا اشتباه کردن. میرزای شیرازی و آخوند حجیت را به معذریت و منجزیت معنا می کنند که اون رو عارضه بر خبر واحد می دونن. ولی شیخ انصاری حجیت را به جعل حکم مماثل معنا می کنند و این جعل حکم مماثل عارضه بر خود سنت می شود. یعنی یک سنت واقعی اولی وجود دارد به نظر شیخ انصاری و بعد یک حکم واقعی ثانوی جعل می شود برای اون سنت واقعیه. پس شیخ انصاری همون تسم و تعبد رو می گفته، ولی تسم و تعبدش به معنای حجیت، به معنای معذریت و منجزیت نبوده که بعد از عوارض ذاتی خبر باید بشه، به معنای جعل حکم مواصل بوده. و جعل حکم مواصل هم عارضه بر خبر واحد نیست، عارضه بر خود سنته، یعنی بر خود فعل شاره، که نه شاره دو جعل داره، یه جعل دارد برای ذات و شیع، یه جعل هم دارد برای الشیع المجهول حکمهو. هر دو جعل جعل شاره، نه اینکه یکی جعل اشاره باشد دومی معذریت و منجزیت باشد حکم عقل باشد که به خبر باید عارض بشه. بنابراین به نظر ما اشکال آخوند وارد نیست. تفسیر میرزای شیرازی هم که ثبوت تعبدی رو به حجیت معنا کرد اونم درست نیست. حالا صبر کن تا آخر برم، تا اینجا فهمیدی؟ حالا ولی اینجا یکی من تقلیل بیشتر میشه، ولی خب حالا اشکال نداری آقا دیگه، حرف خودمون رو های شهید نبیه که میگه میزنیم های شهید رو دیگه، مونتا حرف شیخ هم درست نیست، اون هم درست نیست. الان این سر بگه چی کار میگه همه رو داره رد میگه. از اون اول شروع کرد صاحب معالم، گفت معالم اینجوری گفت، بعد قواره اینجوری کرد، بعد فصول اینجوری کرد، بعد شیخ اینجوری کرد، بعد میرزای شیرازی اینجوری گفت، بعد آخوند اینجوری گفت. حالا از آخر شروع کرده، یه آخوند اشتباه گفت، میرزای شیرازی هم اشتباه منا کرد، شیخ انصاری هم درست نگفت، حالا بعدش هم میخوام بگم میرزای قومی و صاحب فصول هم درست نگفتن. حالا میگم حالا کنش بگیم تا آخر برید، بعد بگید فکر کنید، صبر کنید. آه شیخ تسبید و تعبدن گفته، جعل و کم واصل هم بوده، بحث حجیت هم نبوده، عارضه بر سنت واقعی هم میشد اتفاقا، چون جعل و کم واصل برای شیخ واقعیه، دو تا واقعی برای شیخ، واقعی اولی واقعی ثانوی، مبناش با میرزا و آخوند فهم خودش اول براعت تصریح میکنه شیخ که حکم ظاهری واقعی ثانویست، این مجهول اشاره هست اون برای شیخ باشه. ولی کار شیخ انصاری هم فایده نداشته، چون فقط این که من این را عارضه بر سنت بکنم که برای عارضاتی کافی نیست، این که چیزی عارض بشود بر موضوع علم این کافی نیست که برای عارضاتی بشه، برای عارضه ذاتی موضوع علم بشه. کار شیخ انصاری حالا به نظر من، حالا فکر کنید والله العالم، عارض ذاتی درست میکرده، عارضه بر سنت واقعی هم درست میکرده، ولی عارضه ذاتی نمیشه بر سنت واقعی. چرا؟ چون نسبت بین ثبوت تعبدی یا اون مجهول به حکم مماثل با سنت نسبت عموم و خصوص مطلق میشده، واسطه هم داخلی نبوده که جنس و فصل باشه، عموم و خصوص مطلق خارجی میشده و شیخ انصاری واسطه عموم و خصوص مطلق خارجی را عارض ذاتی میدونست یا غریب؟ غریب میدونست. آخوند بود که اومد توسعه داد. پس باز به شیخ انصاری هم روی مبنای شیخ انصاری این اشکال وارد بوده که تو با این تسبید و تعبدن مشکل را حل نمی کنی. البته با تسبید و تعبدن به نظر ما تسبیدش تعبدی بوده، عارض رو درست می کرده، عارض بر سنت هم درست می کرده، نه اون که آخون بگه ولی ذاتی نمیشده رو مسئله خوده، چون نسبت عموم و خصوص مطلق میشده و عموم مطلق رو شیخ ذاتی نمیدونسته. سر کتا آخر بدن. اما میرزای گمی، اما صاحب خصوص، اشکال مانعیت عدم مانعیت اغیار به صاحب خصوص وارده. ادله اربعه به ماهیه یه اگر بگی، خب حجیت کتاب و حجیت سنت و اینا هم میان بسن، داره که اینا رو شما بحث نمی کنی، اینا رو تو کلام بحث می کنن، حسن و عقلی هم میاد بسن. پس حرف صاحب فصولم به جهت این که مانعیت اغیار نداشته اشکال داشته. حرف میرزای قمی هم به لحاظ این که جامعیت افراد نداشته اشکال داشته، چون بحث حجیت استصحاب و حجیت برامات و اینجور بحث از علم و اصول میرفته بیرون، جامعیت نداشته. میمونه صاحب معالم، صاحب معالم اشتباه گفته ادله اربعه. اصلا ادله اربعه تو چیه غلطه؟ چون اجماع منبع فرعیه، اصلی نیست. خب پس چه کار باید بکنیم؟ الان ما میگیم همون کاری که اون قدیمی ها کرده بودن، همون کاری که شروع کرده بودن درست بوده. حجت، حجت رو باید میذاشتن موضوع. موضوع رو نباید میگفتن ادله اربعه، باید میگفتن حجت. خوب گوش بدید، حالا الان اینا همه منتظرم یعنی همه رو که رد کرد بسید حرف خودشم رد کنید، حالا همه رو رد کرد بسید بسید حرف خود تاقید. موضوع رو باید میشن حجت. موضوع چه حجتی؟ حجت شعریه، همون که باید بروجردی هم بوده. و ما فکر میکنیم قدما هم نظرشون این بوده، نظرشون بوده شعریه. حجت شعریه موضوع بوده، بعد شما میگید خب مال شما هم درست نمی کنه، چون کار اون موضوعه یه کلی بشه که موضوعات مسائل افرادش بشن. اینه چی میگیم؟ میگیم موضوعات مسائل هم خبر واحد و استصحاب و براعت و اینا نبوده، عکس الحمل بوده، در عکس بوده بین الحجج خبر الواحد، بین الحجج شعنیه استصحاب، بین الحجج شعنیه براعت. موضوع علم حجت بوده، حجت شعنیه. موضوعات مسائل افراد حجت شعنیه بودن، استصحاب و خبر واحد و براعت و همه اینها در واقع محمول بودن. بعد تو اصول دو تا بحث می شده، اول این حجت شعنیه به فعلیت میرسه یا نمیرسه، دو اگر میرسه حالا چه قواعد و لوازم و احکامی برام بگید کار میشه. این کار این اصول. لذا موضوع علم اصول حجت شعریه بوده، موضوعات مسائل علم اصول افراد حجت شعریه بودن، خبر واحد و امثالم در حقیقت محمول بودن که از باب عکس هم جای موضوع بگید قرار گرفتن. لذا موضوعات مسائل افرادش بودن. وقتی که افراد باشن نسبت عرض ذاتی هم بگید درست میشه، حالا بلا ما بودیم لازم نیست ولی درست میشه. خدمت شما عارضم که مسائل هم مسائل حجیت رو میگیره، چون بحثی که این حجت شعنیه به فعلیه رسیده یا نرسیده، و هم احکام حجت فعلیه رو میگیره. میماند یک سال که ممکنه شما به این حرف بزنید و بگید که خب اون مباحث کلامی چی؟ اونا رو هم که بعد پس بیاید تو اصول دیگه، چون حجه شعنی به فعلی میزنید، اینا باید بیاید این رو هم جواب بینید. چون اصول علم عالی بوده، موضوع براش مهم نبوده، اون استنباط احکام براش مهم بوده، جاهایی که اون مقداری که برای استنباط احکام لازم داشتن در علوم قبلی بحث شده بوده دیگه اینا رو بحث نمی‌کنه. لذا سید مرتضی که فکر می‌کرده اون مقداری که تو کتب هست کافی نیست، تو همون اصولش هم وارد این بحث‌های کلامی شده و بحث کرده. این حرفی که الان ما گفتیم حرف آقای بروجردی است که می شود ما موضوع موضوع را درست کنیم، موضوعی هم قرار بدیم که منطبق بر موضوعات مصالح باشه، حتی عارض ذاتی هم به اون تفسیر توسعه یافته پیدا بکنه و اون همون موضوع وجود شرعی است، البته با عکس هم در مسائل علم اصول. اگر خواستید آقای بروجردی رو اینجا مطالعه کنید، منبع تقریرات آقای بروجردی، آقای منتظری رو ببینید، نهایت الاصول، و تو قسمت لمحات الاصول امام هم چون این بحث امام بوده اونجا هم باز حرف آقای بروجردی در این قسمت نقل شده. فردا بریم سراغ بحث تعریف اصول و تقریبا با جزوه آیه شهیدی تعریف رو میگم. من سنت را اهم میدانم از قول و فعل و تقریب معصوم، بنابراین هم قول و فعل رو میرم تو سنت، هم حاکی رو، و چون حاکی میاد تو موضوع قرار میده. آخوند هم دیگه خب با این کار تو گیرم خبر واده تا آن تراجعه هم کردی مباحث حرفها رو چکار میکنه اونها که، و جواب آخوند هم جدلیه، توجه بکنه چون مباحث حرفها داخل کتاب هم منوچه، منوچه هم از نظر اونها عوار ذاتیه بلا خطر الله رب بلا حجت شرعیه موضوع موضوعه، مسائل موضوع دو بخش میشه. یک، این حجت شرعیه به حجت فعلیه میرسد یا نمیرسد؟ اگه گفتید نمیرسد که فاوت میشه، اگه گفتید